بسم الله الرحمن الرحیم. خب یک تکرار و تعمیقی نسبت به اون نکته پایانی جلسه قبل داشته باشیم. در پایان جلسه قبل اینطور گفته شد که در روابط انسان با دیگران ما عرض کردیم که باید تقسیم کنیم به روابط عام، یعنی رابطه انسان با انسان دیگر، یا مسلمان با دیگران یا با مسلمانان، روابطی که عام تلقی میشه، با این یک، و نوع دوم روابط خاصی که در ارتباطات اجتماعی متصوره، یعنی پس از آن که یا با نگاه به یه رابطه خاصی از قبیل استادی، شاگردی، فرزندی، پدری، حاکم، رعیت و امثال اینها، اون روابط عام با این روابط خاص باید دید و اینها را از هم تفکیک کرد. و می گفتیم که فقه موجود و ابواب کتب فقه موجود به این نوع دوم پرداخته است و آداب و سلوکی هم که در دائره این روابط خاص مطرح میشه اینا رو با توفق موجود گنجاند و ما ترجیحمون این که همونجا گنجانده بشه. این تکالیفی که بعد از پیدایش این روابط خاص پیدا میشه به صورت مستحب و مکروه و واجب و امثال اینها، اما اون احکامی که در ارتباطات عام اجتماعی به قسم اوله، ما شاهد یک باب منقه فقهی نیستیم، گرچه در اخلاق و همینطور در علوم انسانی، پاره‌ای از علوم انسانی به اونها پرداخته شده. گفتیم این قسم روابط عام اجتماعی رو باید یک جایگاه معین فقهی بش داد و اهمیتش هم فوق العاده بالاست. الان ما در فقهمون شاهد این هستیم که پراکنده به یک عناوینی از این فقه روابط اجتماعی توجه میشه، مثلا اضرار به دیگران، نمیدونم چی، اینا کم و بیش وجود داره جست و گریخته در این کتب موجود، ولی اینا استطرادیه، نیاز به یک جایگاه معین فقهی داره که اسمش گذاشتیم فقه روابط عام اجتماعی. رضا همیشه من تأکید دارم که کسی نگه این کار اینجا فقه روابط اجتماعی است به این معنا که بگه یه عنوان مقسمی است که خیلی چیزا درش قرار میگیره و فقه موجود هم داره دنیا، نه فقه روابط عام اجتماعی. گفتیم که نظیر این تفکیکی که در روابط اجتماعی در اونجا انجام شده، نظیر این بایستی در روابط فردی هم توجه بشه. و البته در این روابط فردی، یعنی رابطه، دقیق ترم این رابطه انسان با خود، در رابطه انسان با خود هم ما باید یک بابی را در فقه بگشاییم، گرچه در این روابط انسان با خیشتن ما تفاوتی با روابط انسان با دیگران در فقه میبینیم، چون در فقه موجود بخش زیادی از کتب مربوط به روابط با دیگرانه. ما میگوستیم یه گوشهی که عنوان روابط عام و معاشرت عام با دیگران هست باید دقت کرد و باب جدیدی گشود. اما در روابط انسان با خیش تو فقه موجود اینجور نیست که خیلی عوابی داشته باشد و دامنه ای داشته باشه. الان من فوری هم چیزی به ذهنم نمیاد، اونی هم که در عباداته، اونجا باز رابطه با خدا مطرحه، یه حالت تلفیقی از خود و خداست اینها، ولی اونجا خیلی چیزی نیست که بگیم دو قسم داریم، یه قسم کتاب‌های موجود فقهی که در رابطه انسان با خیش ورود پیدا کرده و مثلا روابط خاص است و عام و اینا، اینجور الگوی تو این بحث روابط انسان با خیشتن شبیه الگوی روابط انسان با دیگران نیست. اونجا عام و خاص بود و خیلی روشن تفکیک هم وجود داره. اینجا اینطوری نیست و فقه موجود خیلی نمیشه بگیم اونا پرداخته شده. در این روابط انسان با خیش عرض و سخن ما اینه که یه مجموعه مباحثی در اخلاق وجود داره که مربوط رابطه انسان با خیشتنه. اونا نیاز به این داره که اگر موضوعش داخل در فقه هست با منهج فقهی تعیین تکلیف بشه، که مواردش هم هست دیگه. حالا محاسبه نفس این رابطه انسان با خیشه، محاسبه نفس، مراقبه نفس، این الان چی از فقهی واجبه، مستحبه، مباحه، چیه؟ حتما باید جوابی بگیره دیگه. علتش هم اینه که محاسبه و مراقبه حداقل در یه مراتبی از اون اختیاری است و اعمال اگر جوانهی هم باشه، گفتیم که جوانهی اختیاری هم در محدوده فقه قرار میگیره. خب بنابراین باید بگیم حکم محاسبه و مراقبه چیه. تازه اگر جوانهی هم نگیم مشمول فقه هست و بگوییم داخل در موضوع فقه نیست، یه جاهایی و انواعی از عناوین در ارتباط انسان با خیشتن وجود داره که کار خارجیه. ریاضت، این که آدم تمرین بکنه، تمرین‌های خارجی عملیاتی انجام بده، ریاضت بکشه، خودش را، همینی که الان داره میگه، خودش را از چیزی محروم بکنه، به خودش ضرر بزنه، اینا همه چیزاییست که کاملا در فقه جا داره. اینا الان تو ابواب موجود فقهی کجا بهش جواب میدن؟ بله؟ نیست دیگه. آره دیگه، معاملات و احکام طبق تقسیم شرایع عبادات و معاملات و احکامه. عبادات که رابطه انسان با خداست، معاملات و احکام رابطه با دیگرانه، که ما تو اونجا هم گفتیم تو رابطه با دیگران یه روابط عامی است که با اونم یک کتابی برش دیگه
پراکنده اضرار به نفس تو بس لازرت از
آمده مثلا. بله؟
موضوعات خاص مثل حلقه
لحیه
یا مثلا
استمناع، بله پراکنده آمده دیگه. بله تناسبی هر جایی چیزی آمده، اما واقعا این یک منظومه داره، واقعا منظومه داره. یعنی رابطه انسان با خیشتن این کتابی که در فقه روابط اجتماعی گفته شده قابل تنظیمه. کم و بیش هم سابقه از 20 ساله دنبالش هستیم. البته این ایده ها همه مال 35 سال قبله، همین اتاقای بالای اینجا هم ریخته شده، اینجا تون دفتر همکاری که ما وارد علوم انسانی شدیم ایده این 10 تا مثلا 15 تا ابواب جدید فقهی پیدا شد و حالا دیگه گرفتاری های ما نشده که همش رو درست همراه ببریم جلو دیگه. این هم اون دوره است دیگه. این در واقع حالا گاهی بهش میگه فقه الاخلاق، چون اخلاق و اینا مفاهیم کشدار رو خیلی متعدده، اینا رو برداشتیم از اینجا. اولین رو میگیم فقه روابط عام اجتماعی، اینا میگیم فقه روابط انسان با خیش، حالا اسم قشنگی هم باید برش پیدا کرد. و اینجا گرفتاریش کمتر هم هست، برای اینکه تو اولی بایستی تفکیک بکنیم با قیودی که خلطی بین اون باب جدید فقهی ما در روابط اجتماعی با ابواب معاملات و احکام پیدا نشه. اما در اینجا اصلا تو فقه موجود چیز مبوبی نیست، گرچه به شکل پراکنده همونطور که مثالهای شما اینجا مطرح کردید ما در فقه داریم تناسبی موضوعی و مسئلهی در روابط انسان با خیش مورد توجه و بحث قرار گرفته، اما منظومه وار جایی نیست،
ورزش هم اصلا نیست.
بله. حالا مثلا همین ورزش باز یه جوری تو سبق و رمایی چیزی آمده ولی اون کمه. پراکنده باز داریم اونجوری که حالا سبق و رمایی اتفاق مثال خوبیه که زدید، این یکی از جاییست که تو فقه هم کم و بیش آمده. بله؟ لهو و لعب و اینا که در جایی آمده. مرحوم شیخ این مکاسب محرمش در واقع سرآغاز یک توسعه است در فقه به این مقوله ها، ولی خب محدوده دیگه، جست گریخته یه عنوانی آمده اونجا. ما هم توی مکاسب محرمه ملاحظه کردید دیگه، اون بخش چهارم شیخ که الف بایی و هجایی تنظیم شده، ما اونجا اومدیم یه مقداری اون رو به این ابواب جدید فقهی نزدیک کردیم در همین مکاسب محرمه آقای عابدین‌زاده. مکاسب محرمه سکش کرده به نام آقای عابدین‌زاده دیگه، ایشون خیلی زحمت کشیدن اونجا و جمع دیگری که شکر الله مسایه. خب بنابراین این که ما الان داریم التزاز اونها میگیم تو این مقوله میگنجه که جاش الان خالیه تو فقه. به گمانم الان کسی دقیق به من نگفت که فکر میکنم محاسبه مراقبه اینا رو یه جایی وقتی بحث کردیم در حدی جلدم شاید آماده باشه، حالا خیلی اون آقاینی که کار میکردن اینجا نیستن، نمیدونم در چه مرحله است و از خدا وقت میخواییم و آدمایی که بیان پای این کارا رو جلو ببرن انشاءالله. این حالا دو افق جدید در فقه اینجا گفته شد، یکی فقه روابط عام اجتماعی، یکم فقه روابط انسان با خیش، از رابطه های درونی مثل همین محاسبه مراقبه خودشناسی اینجور چیزها تا روابطی که میاد بیرون، اضرار به نفس و امثال اینها، هم درونی داره هم بیرونی داره. این کتاب دوم که فقه روابط انسان با خویشتنه. حالا چون تا اینجا رسیدیم یه چیز دیگری هم که جست و گریخته جای دیگه گفتیم، اون دیگه هم را عرض بکنیم. یکی هم بحث شبیه اون روابط اجتماعی، روابط انسان با خداست، اینم موضوع سومه در فقه. این سومی با اون اولی اینجا از جهاتی سنخیت بیشتر داره. چرا؟ برای اینکه در روابط انسان با خدا اینجا باز تو فقه موجود داریم کتب، یعنی اصلا عبادات معنای خاص رابطه انسان با دیگرانه، با خداست. گرچه در یه مواردش رابطه با دیگرانم مطرح میشه تو خمس و زکات و امثال اینها، در همش یک در واقع یک پیوست رابطه با دیگرانم در غالبش هست، اما روحش رابطه انسان با خداست در عبادات معنای خاص که ابواب پنج شش گانه اول فقه اختصاص به همین داره و ملاحظه کردید. اما در این حال در همون جا هم شبیه اون روابط انسان با دیگرانه، ضمن این که فقه موجود چیزایی داره، ولی یه چیزای دیگه هم میشه پیدا کرد که الان تو این فقه موجود نیست، کم و بیش تو اخلاق وجود داره، اونم با منظر فقهی بررسی نشده. یه خلایی فقه داره و اون عناوینی است که تو اخلاق وجود داره و همون عناوین نیاز داره که با منهج فقهی تعیین حکم از احکام خمسه بشه. حالا میگیم که
گمان انسان نسبت به خدا،
حسن و سوء ظن به خدا، توکل بر خدا و انواع این عناوینی که در اخلاق آمده ولی حکم فقهیش تعیین نشده، به معنای فقهی تعیین تکلیف نشده.
این به فقه العقیده نزدیک
نیست؟ نه 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 نه، اون عقیده این شده دیگه. این هم حالا یه بابیست، این هم یه مقدار با ساخت و پرداختش بعضی عناوینش ما در ادوار گذشته بحث کردیم، ولی منظومه درست بکنیم با یه قیودی که بتونه مستقل بشه از این ابواب موجود و تعین و تشخص پیدا بکنه نیازه به تأملی داره و توجه کرد.
اون پیشفرض فقهای نبوده که اینا واجب نیست،
این هم رو عرض کردیم دیگه. اگر پیشفرض اینه که چند تا نکته میشه ذکر کرد که بگه به این دلائل فقها نیاوردن، یک نکته این که اینها مستحبات، چون غالب اینها را مثلا استحبابی و غیر الزامی میدیدند اولا، و ثانیا غیر الزامی ها را فقهی معنای خاص نمیدونستن. به این دلیل گفتم بره اونجا. این یه نکته ایست که میشه توجیه کرد شکل‌گیری فقه موجود را. یه نکته هم اینه که چون بخشی از اینها جوانهی هستن، چیزای جوانهی را باز بیشتر به اخلاق میسپارن، تو فقه نمیارن. ما هم البته در همه اینا تردید افکندیم، اشکال داشتیم، ممکنه میگیم اولا که این استحباب و کراهت و اینها چطوری کمی نیست و باید با منهج فقهی تعیین تکلیف بشه و حجت پیدا بکنیم، به خصوص که این استحباب و کراهت ها گاهی برای حاکمیت یا برنامه ریزی اصلا موضوع وجوب درست میکنه. این از یک طرف. از طرف دیگه تو همین ها خیلی وقتا واجب وجوب پیدا میشه، حرمت پیدا میشه. و از طرف دیگه گفتیم جوانه هم مثل جواره، اگر اختیاری بشه حکم داره. و حالا دیگه فقه ما در طول زمان اینجوری شکل گرفته، ما واقعا تعبدی که نباید به این داشته باشیم، کما اینکه پیشینیان ما هم نداشتن. شیخ طوسی که مبسوط نوشت، اگه بخواد مخواست متعبدمون قبلی باشه که نباز مبسوط هم نوشت. و ای کاش همون نگاه تحولی و دل و جرأت دار ادامه پیدا میکرد. بالاخره ما باید ببینیم حقیقت چیه، واقعیت چیه، بر اساس اون فقهمون رو توسعه بدیم، غنا ببخشیم و تنظیمات متناسب با زندگی و پاسخگویی به زندگی برای اونا ایجاد بکنیم. بزا از این نباید حراسی داشت. بله اگر کسی حالا یه بحث جدی بیاره بگه نه این فقه و تربیه اصلا معقول نیست، بسم الله آدم میپذیره، باید ببینیم چی میگه. یا فقه العقیده که اونم یه باب جدیدی است که باید پرداخت، بگیم نه. یا فقه روابط اجتماعی، بگیم نه. یا فقه روابط میان فردی، روابط درون و انسان با خود، نیاز نیست. یا بگیم که در همین فقه روابط انسان با خدا، بگیم همین ابواب موجود کافیه، عیبی نداره، ولی ما فکر میکنیم کافی نیست و باید این آفاق و ابعاد را هم مد نظر قرار داد. البته در یه مواردی نیاز به این نیست که کار باب و کتاب جدیدی باز کرد، همون ابواب و کتب موجود را میشه توسعه داد و عمق بخشید. اما یه مواردی که ما بین 10 تا 20 میدونیم اونا را به دلایلی این طیف براش قائلیم، بین 10 تا 20 فکر میکنیم که همین فقه موجود باید ابواب جدید را در درون خود بپذیره و در اونا تأسیس بشه.
اهل سنت هم
بعضی از اینها را من گاهی سابق پراکنده میدیدم، ولی نه به این شکل منقع و مبوب. من سراغ ندارم، البته سراغ نداشتن من هیچ ارزشی نداره، خصوص من توی 7-8 سال دیگه تتبعاتم خیلی کم شده. حالا سابق چرا خیلی
مطالعه میکرد. تفسیرشون چیزایی
هست تفاصیل اینا؟ بله هست. بله. و این توسعه البته یه بخشش هم معطوف به گسترش علوم انسانی و اجتماعی است. این تطوراتی که تو اینا پیدا شده ما رو به این سمت میبره. در واقع نقطه عزیمت من هم از 20 سال قبل به سمت توسعه فقه و تأسیس ابواب جدید مواجهم با این تحولات علوم انسانی و اجتماعی و امثال اینها بوده، چون تو غرب این خیلی کار شده، واقعا واقعا کار کردن ها، یعنی چیز شوخی نیست. و خب طبعا اینا همه برای ما پرسش ایجاد میکنه، موضوع ایجاد میکنه و ما رو میبره به سمت این که به این ابواب نو بپردازیم و تأسیس داشته باشیم. خب اینم از این جهت. این مقدمه بحث ما در این مقام دوم خیلی به طول انجامه.
اساس اخلاقانی
نمیدونم. بعضی من بخشی از کارهایی که تا الان دیدم این مورد هیچ من اطلاعی ندارم، بخشهایی که تا الان دیدم بخش های ضعیف و خارج از مدار فقه معنی خاصه. ما فقه معنی عام نمیگیم، ما الفقه الاکبر نمیگیم، ما الفقه الاصغر به معنای تعیین الحجه علی الحکم الشرعی میگیم. تو همین فقه میگیم این ابواب باید پایه‌ریزی بشه. منهجش هم میگیم مو رو از ماس کشیدن به همون شکل و کاسب و جواهر. اون وقت بعضی از کارهایی که شده که نمیتونم دیگه بیشتر اسم ببرم، این یا فقه به معنای خاص نیست، ایبی نداره با دقیق بگن این فقه معنی خاص نمیگه، و مع الاسف ورودشون اصلا با منهج اجتهادی نیست، یه جوری عاشق شده قلم کاری که همینجوری برداشتی یه چیزایی گفتن. این وقت آبروی ابواب جدیدم میبره که الان دو سه تاش کاملا مد نظرمه، ولی چون تطبیق بر مصداق پیدا میکنه اسم نمیبرم. نمیدونم من
ها
اگه مربوط به خودمونه این نداره خوبه باشه دیگه آره دیگه برشان که بله دیگه بزاده دیگه بله. من خودم هم کارهای خودمون رو با این منظر دوم جاهایی نمیپسن. یعنی فقه تربیتی که الان 20 جلد میشه، همین الان من بخوام یه داوری جدید بکنم میگم این 50-60% با اون منهج دقیق فقاهتی انطباق داره، ولی ناچار بودم دیگه این اندازه یه مقدار ناچار بودم شروع بشه. ولی بعضی کارهای رو شروع کردن که اون خیلی دور از آبادیه، اون اصلا خیلی دور از آبادیه، اون خب ضایع کردن کاره، لوس کردن کاره. ولی بعضی هم البته ورودهای خوبی داشتن که اون شکر الله مسایی هم. خب این مقدمه مقام دوم بود. حالا چند دقیقه وارد اصل بحث بشیم. الان با توجه به اون چه که گفته شد میشود گفت که تولید شادی در خیش یا ایجاد علم و ناخشنودی در خیشتن از مسائلیه که میتواند در فقه روابط با خیشتن به عنوان محور محل سوال قرار بگیره که این چه حکمی داره. آدم خود رو خوشحال بکنه، ایجاد لذت بکنه، التزازی برای خودش ایجاد بکنه، یا تعلمی برای خودش ایجاد بکنه، این چه حکمی داره. حالا ما منظومه وار و سلسله وار، حالا منظومه ای هم تعبیر نکنیم بهتره، سلسله وار نکاتی رو در اینجا از منظر فقهی در ارتباط با ایجاد التزاز و تعلم در خیشتن عرض میکنیم.
قبل از که بفرمایید، کلن شاکله افراد حالا بر اساس وراثت و اکتسابات و مسائل مختلف و اینها که شکل گرفته و بخشیش اون خودشون، بعضی ها آدم های ناراحتی هست کلن، یعنی میخوام بگم بعضی ها آدم های خوشحال و سرزندهی هستن.
بله.
این شاکله رو حالا دست توش بردن، نه به این معنا که، ولی یک بخشایش که شما میخواید بفرمایید اختیار، اینا منشأ داره، یعنی مثلا منشأش رضایت یا نارضایتی از خداونده که طرف خوشحاله یا ناراحته. یعنی میخوام بگم توجه به اون مناشأش هم.
بله بله. حالا بسیار خوب، حالا در ادامه اینا رو احتمالاً بهش بپردازیم، گرچه میخواستیم این هفته این بحث رو تمام بکنیم، هفته آینده بریم بحث ظلم و عدل و اینا، احتمالاً دیگه بله. موضوع بعدی ما ظلم و عدله، محور هایتونه این، ما محور لذت و علم رو پنجم میدونستیم یا ششم؟ ادخال سرور پنجم بود، ششم ما ظلم و عدله در آینده که اگر خواستید مطالعاتی بکنید در هفته های بعد، ظلم و عدل در روابط اجتماعی، روابط عام اجتماعی مطرحه. بسیار خوب، در اینجا ما به ترتیب نکاتی عرض میکنیم، گرچه ادعام نداریم که یک نکات کامل و نهایی است، نیاز به کارهای بیشتری داره. این هم خیلی مایه عبرت برای ما و شما که من امروز رو دوشنبه میدانستم و تا شبم مطالعاتم همش برای اون دوتا بحث بود. صبح ساعت 5 خورده ای گفتم که علتش هم یک اتفاق غیر متعارفی تو برنامه هم رخ داد که دیروز رو یک شنبه تلقی کردم. دلیل داشت، دلیلی داشت که نه ما جلسه های شورای عالیمون یک شنبه شبه، اون تداعی من یک شنبه شبه. دیشب یه جلسه ویژه‌ای بود، اونا هم یک شنبه شب تلقی کردم. دیگه صبح نشستیم، البته کار کرده بودم اینا رو همه نوشته های قبله، ولی یه مروری کردم. اینم دیگه از علائم پیریه آقای نبی.
شما با دلیل تو این سن، ما بی دلیل تو این سن.
حالا خیلی کم میشه دا، ولی دیگه حالا نه دیگه حالا. عرض شود که اولین مطلبی که اینجا باید مطرح کرد این است که گاهی التزاز و تعلمات مرضی وجود داره، یعنی یه نوع التزاز و تعلمی که خروج از طبع و از نظر عقلایی اون دیگه مرض به شمار میاد. ما یه التزاز و تعلمات مرضی داریم که در روانشناسی هم بهش پرداخته شده و در روانپزشکی مفصل به این بحث پرداخته شده. ما انواعی از لذت ها و الم ها داریم که خروج از مزاج متعادل و معتدل هست و به عنوان مرض در نقطه مقابل سلامت به شمار میاد. این یه بابیست که ناشی از اختلالات روحی و روانشناختی است. بنابراین زنجیره‌ای و مجموعه‌ای از احوال خوشی و ناخوشی داریم که غیر طبیعی است و ناشی از یک اختلالات جسمی یا روانشناختی است. همین به همین میخوایم برسیم. حالا این مقدمه بحثه. اولین مطلبی که داریم عرض میکنیم مربوط به همین التزازات و تعلمات غیر طبیعی یا مرضی است. مقدمه‌ای که داریم عرض میکنیم برای ورود در این بحث و نگاهی به انداختن به این بحث این است که التزاز و تعلمات تقسیم میشه به التزاز و تعلمات طبیعی یک و التزاز و تعلمات غیر طبیعی از نوع مرض و در حال خروج از سلامت. خوشی و ناخوشی، شادی و ناخوشنودی، این گاهی از نوع دومه. این نوع دوم هم طبق اون چه که گفته میشه برمیگرده به یکی از این دو منشأ. گاهی منشأ اختلالات در طبیعت فیزیکی و ارگانیزم بدنه که هورمون ها چی اینا کم و زیاد که میشه دیگه یه خوشی های زائد الوصفی داره که اصلا مست مست در حالی که حالت چیزی هم نیست، یا افسردگی و پژمردگی های اونجوری داره. ناشی از اختلالات هورمونی است. حالا بعضی مدعیان که از تمام این ها به این برمیگرده، ولی لااقل یکی از عوامل همین اختلالات هورمونیان هست و یک نوعش هم هست که جنبه روحی و روانشناختی داره. بعضی معتقدن دومی ها به اولی برمیگرده و میگن یه قسمش مکشوفه، یه قسمش هم کشف نشده و نهایتا کشف میشه. حالا این چقدر این مطلب درسته یا نه، ولی اجالتا این تقسیم وجود داره که احوالی از خوشنودی و ناخوشنودی، غم و شادی ما داریم که دیگه از حال نرمال و طبیعی رفته بیرون و حالت مرضی داره. در اینجا البته این نکته هم گاهی مطرح شده که ما میانه این دو هم احوالی داریم، یعنی گاهی از نرمال افراد میرن بیرون ولی هنوز نمیشه بهش بگیم این یه مرضه، خروج از سلامته. اونو ما الان نمیگیم، اون ملحق به اون احوال طبیعی میشه. اینجا الان سخن این است که انواعی از غم و شادی داریم که از حال نرمال بیرون رفته و محکوم به حالات مرضی است و از نظر عقلایی و طبع عمومی میگن این مرضه، این مبتلای به افسردگیه که همجوری غم پیوسته در وجود او هست، غمی که هیچ مبنای حالا جنبه های دینی و اخلاقی و نمیدونم عرفانی اونها نداره، یه غم مرضی است. یا گاهی هم شادی هایی از این قبیل، منتها تو غمش بیشتر تو روانشناسی مطرح شده. تو روانشناسی و روان پزشکی غمهای مرضی که در قالب افسردگی و اینها مطرح میشه، اون خیلی باب موسعی داره و میاد تا روان پزشکی و معالجاتش هم معالجات هم درمانی به شکل پزشکی داره و هم معالجات به شکل مشاورهی و درمان مشاوره درمانی و نمیدونم روان درمانی و اینها داره، هم جسم درمانی و در واقع داروی جسمی و اینها اینجا مطرحه، هم داروهای روحی و روانکاوی و روانشناختی و اینها. خب پس این یه بابیست که وجود داره. در این خصوص اون چه که از منظر فقهی میشه مطرح کرد، یکی اینه که بر اساس همون قواعد عامه فقهی خود را مریض کردن، در خود را مریض کردن محکوم به علل اصول و غالبا به دو حکمه، گاهی حرامه گاهی مکروهه. این اولین حکم فقهی اینجاست. آیا کسی حق دارد که خود را مبتلای به غم و شادی مرضی و غیر طبیعی بکنه یا حق نداره؟ میگیم حق نداره، در مواردش حرامه بر اساس اون، این که مثلا اضرار به نفس رو کسی بگوید مطلقا یا در یک جای خاصی حرامه. اونی که مسلم همه اون را حرام میدونن اینه که این مصداقی بشه برای امری که منجر به قتل و خودکشی بشه، یعنی بره غذایی بخوره، دارویی مصرف بکنه، مسیری رو طی بکنه که مبتلای به یه افسردگی بشه، افسردگی که در اون انجرار به قتل یا احتمال عقلایی انجرار به قتل و خودکشیه
یا فساد
عقلی. این حالا انواعش، حالا یه نوعشه که موجب احتمال عقلایی قتل نفس بشه، خب این از اون باب حرامه. نوع دیگر از اون که حرامه، حالا اینا بخشش رو ما مفروضات دیگه میگیریم و عبور میکنیم، چون حالا پایه‌هاش رو بخوایم بحث بکنیم ابواب باید بریم به ابواب دیگر بپردازیم، ولی الان مفروضه که دیگه قتل نفس قطعا حرامه و اون چه که احتمال عقلایی کشیده شدن به قتل نفسه اون حرامه. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، چون لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه علاوه بر قتل نفس اون نزدیک شدن عقلایی به قتل نفس اونم رو میگیره. حالا با بحثایی که در جای خود مطرحه، خود را در معرض قتل قرار دادن به یه شکلی که معرضیت عقلایی باشه. بنابراین ایجاد غم یا شادی که به این قتل نفس و خودکشی بی انجامه، خب این حرامه طبق قواعد. دو، اونی که به قتل دیگران بی انجامه، یعنی خودش رو مبتلای به یک امری بکنه که احتمال عقلایی یا بالاتر از احتمال داره که بره و جنایتی انجام بده، که اینم متصبر اینم از این. بله،
نیست قصد فاعلی سبب حرمت فعل میشه یا نه از باب اینکه قهرن نتیجه بر خود این فعل مترتب؟
نه از با... نه نه کار به فاعلی نداریم اینجا، همون بحث اینه که خود رو کشتن خود رو کشتن این حرامه، و خود را در معرض قتل و تلف قرار دادن حرامه.
چون ممکن این فیلم ما بود نتیجه را در هم دنبال نداشته باشه.
نه، اگر داشته باشه یا به خود اون یا معرضیت اون، بنابراین که بگیم معرض قرار دادن هم حرامه که ما اینو محفوظ گرفتیم، و همینطور قتل دیگران. بله
سوالش اگه کسی یکی دیگه را باز بشه که ناراحتی شده
برش این اینم قبلا اشاره کردیم، این مربوط به اون مباحث سابقه. حالا یا اشاره کردیم اشاره نکردیم، اونم هم همین حکم را داره دیگه، که در دیگری او سبب بشه که این مبتلای به افسردگی بشه یا دارویی به او بده که خیلی خوشحالش بکنه و تو این خوشحالی خود را بکشه یا دیگری بکشه، اونم همین الکلام الکلام، چه نسبت به خودش باشه یا نسبت به دیگری باشه همین داره. این عرض شود که بله، فقط حالا این تعبیرشون دقیقه. در ارتباط با خود اقدام به یک ایجاد یک حال مرضی روحی و روانشناختی که به قتل خیش و خودکشی می انجامد، عرض شود که این حرام از باب این که یا مصداق اون خودکشی میشه که کم این، یا این که نه مقدمه اون میشه از باب همون مقدمه حرام،
مقدمه
یا تولیدیه، و یا اگه تولیدی هم نباشه از باب همون در واقع اگر منحصره باشه با همون قواعد اون دیگه، منحصره باشه تولیدی باشه اینجا باشه، ولا فی حد نفسه نه. این مگر این که بگیم مطلق اضرار به نفس حرامه که حالا بعد میگیم که اون خودش این اضراره، این کاری که داره میکنه اضراره. این در اما نسبت به دیگران این تولید غم و شادی در دیگری بکنه که اون بره قتل نفس انجام شه، اون میره تو اعانه بر اثم. تو قسم اول مقدمه حرام میشه با همون قواعد مقدمه حرام، در ارتباط با دیگران که شما سوال کردی اون میره تو اعانه بر اثم، و اون وقت تو اعانه باید ببینیم به طور مطلق حرام میدونیم یا طور خاص، که در این نوع موارد حتما حرامه، اعانه بر ظلم حرامه.
اگه اون طرف اختیار داشته باشه، آزم هست.
اگر آره اون آزمه، اگر نداشته باشه اون وقت
باز میشه مقدمه،
اون وقت میشه دیگه خود، یعنی مباشر میشه و میشه مقدمه. بله کار اون میشه مقدمه. بله عرض شود که اینا هم دقایق داره دیگه که اشاره هم شده و بیشتره. بنابراین اگر به قتل بی انجام، یا دومی چی گفتیم؟ بله
احتمال
اوغلایی، یا احتمال اوغلایی داشته باشه، یا نسبت به دیگران باشه چون این آنه بر ظلم. اینا چند مصداقه، این هم یکی، هم اونی که اینو که ما این حالات غیر طبیعی را که ایجاد میکنه منجر به ارتداد میشه، نمیدونم انحرافات اساسی اعتقادی و اینها میشه، یا محرمات دیگه میشه.
کجا میشه قتل و ارتداد رو برداریم بجاش گناه بذاریم؟ همین که الان
هم بله بله الان بله. ما داریم مصداقای محرمات رو میگیم دیگه. بله مصداقاش رو داریم میگیم، اینا همه روشنه. اما حالا ادامهش دیگه نشد، این هفته هم باز این بحث رو تمام کنیم.